بسم الله الرحمن الرحیم و علم انها ذی الشبهه مع انها علی الطریقه التي اخترناها من ان الادراک العقلی انما یکون باتحاد النفس بالعقل الفعال الذي هو صوره الموجودات او وجدت فی صور الموجودات اصعب انحلالا لكن مع ذلك منحله بفضل الله تعالی. شبهه بود که فخر رازی ابداع کرده بود درباره تذکر، که انسان عالم بشه به یک صورت علمیگهی و بعد فراموش کنه، از ذهنش محو بشه و بعد در سرد بر بیاد که به خاطر بیاره و اون را استذکار کنه. این تلاشی که ذهن انجام میده که اون صورت فراموش شده رو دوباره به خاطر بیاره، اینا ایشون گفته بود با اینکه ما وجدانن میابیم که چنین کاری رو انجام میدیم، اما یک تفسیر عقلانی برای این کار نداریم. وقتی فکرش رو میکنیم در شکل فرمول منطقی در میاریم، میبینیم این کار شدنی نیست، اما عملاً هم میبینیم این کار میشه، ولی تا این از اسرار است و ما از حلش عاجزیم. ایشون می‌فرمایند که قبلا اشاره کردن، یعنی جلسه قسمتی که دیروز خوندیم اشاره کردن که سر این که ایشون نتونسته مسئله را حل کنه این است که اصالت وجود و تشکیک در وجود و این گونه اصولی را که ما در حکمت متعالیه اثبات کردیم ایشون بهش نرسیدن، بلا با توجه به این اصول این شبه قابل حل است و حل این شبهه حتی بر طریق مشهور فلاسفه اتباع مشائین آسان تر است از طریقی که ما اتخاذ کردیم، ولی در این حال حتی روی طریق ما هم این اشکال قابل حل. سایر مشائین در مورد ادراکات عقلی و اینها مسئله تجرید ادراک و اینها رو مطرح می کنند و بالاخره میگن که نفس در اثر تجریدات ذهنی مستعد میشه که صورت عقلی را دریافت کنه، اما ایشون قائل هستند به این که ادراک در اثر ادراک عقلی در اثر اتحاد با عقل فعاله و روی این مسئله تأکید کردن و گفتن این نظری که از قدما نقل شده این مطلب خیلی شریفی است و حق است و بر اساس اتحاد عقل و معقول و اصول دیگه شون روی این پافشاری کردن که درک عقلانی اولا مشاهده حقایق عقلیه جواهر عقلیه هست و بعدم درکم در اثر اتحاد با این صورت معقول است که همون صورتی باشد که در عقل فعال موجوده. طبق این مبنا این شبه خیلی عمیق‌تر میشه، یعنی وقتی نفس اتحاد پیدا کرد با عقل فعال معنای این که باز مجددن قطع اتحاد بشه خودش این فرض مشکلی، وقتی اگر قطع شد این رابطه و مثلا انفصال بعد اتحاد حاصل شد این مسئله باز مشکل تر میشه که این دنبال چی میگرده. در این حال ایشون میفرمایند این شبهه به هر حال قابل حل است حتی روی مبنای ما و اون توجه به مسائلی است که ناشی میشه از همین اصول حکمت متعالی. غیر از اصالت وجود و تشکیک در وجود باید توجه کنیم که نفس یک موجودی که دارای یک مرتبه وجودی واحدی باشه نیست. نفس یک حقیقتی است که دارای نشاعات مختلفه و در هر عالمی از این عوالم سگانه شؤونی و احکامی و خواصی داره، در این حالی که موجود واحدی است اما هم در عالم حس و هم در عالم خیال و هم در عالم عقل میتونه ظهور پیدا بکنه و توجه داشته باشه. منتهان این یه مطلب که اولا خود نفس داره یه نشعات مختلف هست، ثانیا این که نفوس از لحاظ ضعف و شدت با هم تفاوت میکنن. اگر نفس خیلی قوی باشه میتونه در آن واحد با هر سه نشعه ارتباط داشته باشه، ولا یشغل و شعر و ننشن. اگر نفوس نفس ضعیف باشه معمولا ارتباطش با عالم حس است و یک اندکی با عالم خیال، دیگه اصلا ارتباط با عالم عقل ندارد. اما نفوس متوسط را ما وقتی حساب بکنیم که کما بیش ارتباطی با عالم عقلانی پیدا میکنن، یعنی نشأه عقلانی قابل توجهی دارن و میتونن توجه پیدا کنن به عالم عقول و اتصال و ارتباط پیدا کنند، وقتی اتصال براشون حاصل میشه ارتباطشون با عالم حس خیلی ضعیف میشه و کنه و قطع میشه. نفسون وقتی که ارتباط با عالم عقلانی داره و اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه، تدبیر بدن فارغ میشه و تدبیر بدن به وسیله قوای طبیعی انجام میگیره. که همینجا اون وقت یک سوالی مطرح میشه که شما قوای طبیعی هم رو از مراتب نفس میدونید. اگر نفس اتحاد پیدا کرد با عقل فعال و اینا، دیگه این قوای طبیعی استقلالی ندارند که از خودشون تدبیری میکنند. ولی حالا به هر حال اینجوری میفرمایند که، یعنی باید بگیم برای توجیه بگیم قوای طبیعی رابطه خیلی ضعیفی دارند. توجه نفس به قوای طبیعی دیگه در نهایت ضعف میشه. به هر حال تدبیر بدن به وسیله قوای طبیعی نفس انجام میگیره و خود نفس در اثر ارتباطی که با عقل فعال، اتحادی که با عقل فعال پیدا میکنه، در نشأه عقلانی ظهور پیدا میکنه. اما اگر این ارتباط قطع شد در اثر اینکه توجه به عالم حس و تدبیر بدن پیدا کرد، اشتغالی که به تدبیر بدن پیدا میکنه، توجهش معطوف به حسیات بشه، یک حجابی بین او و بین نشأه عقلانی حاصل میشه. حالا تعبیر به حجاب بکنیم یا بگیم توجهش از اونجا کم میشه یا در نشأه حسی و مادی ظهور پیدا میکنه، اینا تعبیرات مختلفی است. به هر حال دیگه اون ارتباط و اتصالی که با عالم عقلانی داره که باقی نمیمونه، ولی یک شعاع ضعیفی از اون ارتباط ممکنه باقی بمونه. این شعاع در شکل یک ادراک خیالی ظهور پیدا میکنه، چون ادراک خیالی مرتبه ضعیفی است از ادراک عقلانی، کما اینکه مثلا نشأه مادی مرتبه ضعیفی است از نشأه مثالی. ارتباطش از عالم عقلی قطع شده و دیگه اون درک تجرد خالص را نداره. اما یک شائبه ای از اون، یک سایه ای از اون ادراک درش باقی میمونه و همین سایه ضعیفی که ازش باقی میمونه، این مصحح اینه که برگرده و دوباره به دنبال این سایه بره تا اتصال قبلی خودش را پیدا بکنه. پس اون چه باعث میشه که آدم بتونه استرجاع کنه، یکی باید خودش ملکه استرجاع داشته باشه، یعنی نفس در اثر فعالیت هایی که کرده و ادراکاتی که براش حاصل شده قوه خاصی، استعداد خاصی پیدا کرده که میتونه مجددن رجوع کنه به اون چه ادراک کرده. این یک قدرت خاصی است برای نفس پیدا میشه. نفوس ضعیفه این را ندارند، ولی نفس در اثر تمرین هایی که میکنه، قوتی که پیدا میکنه، این ملکه را پیدا میکنه. این مال خود نفس است، این ملکه استرجاع. یک قدرت خاصی است، استعداد خاصی است که نفس پیدا میکنه و وسیله ارتباطش هم همون شعاع ضعیفی است که از ارتباط از اون درک تجردی قبلی داشته. چون یک شعاعی ازش باقی است، در پرتوی اون شعاع میتونه برگرده و اون ادراک قبلی خودش رو دوباره پیدا کنه. پس این که شما میگید اگر اون صورت محو شده و دیگه اتصالی نیست، پس چگونه بر میگردد و چیا پیدا میکنه، مجهول مطلق را که نمیشه پیدا کرد. میگیم وقتی اون اتصال قطع شد، یا به قول شماها یعنی مشائین اتباعی مشائین، وقتی اون صورت عقلی از صفحه ذهن محو شد، اینجور نیست که حتی ادراک به وجهن هم وجود نداشته باشه. ادراک کن دیگه وجود نداره، اما ادراک به وجهن هست. ادراک وجهن را ما اینجور تعبیر میکنیم که یک شعاعی، یک سایه ای از اون ادراک عقلی ثابت. طبق مبانی قوم باید بگیم یه ادراک خیالیه، در مرتبه خیال یک صورت ضعیف خیالی درش باقی هست. و این مصحح این هست که برگرده به دوباره اون صورتی که صورت عقلانی همین صورت خیالی است، دوباره اون را پیدا کنه و وقتی میفهمه که این است که این صورت خیالی برش منطبق میشه، چون رابطه از بین صورت خیالی و صورت عقلانی وقتی صورت خیالی شد داره و گشت و صورت عقلانی شد پیدا کرد، این صورت خیالی که برش منطبق میشه میفهمه که این همان صورت. پس اینجور نیست که به کلی ارتباط قطع شده باشه و معدوم محض شده باشه تا بشه مجهول مطلق و نمیدونه دنبال چی میگرده. نه، یک ادراک ضعیفی از همون هنوز باقی است که این میتونه در پرتوی این ادراک بگرده و اون ادراک قبلی رو دوباره زنده کنه، یا وقتی پیدا شد به تشخیص بده که همون چیزی است که قبلا درک کرده بود. این حاصل حلی است که ایشون اینجا ارائه میده. وعلم ان هذه الشبهه مع انها، اشاره میکنند که این شبهه روی حل مبنای مشاین آسان‌تره، روی مبنای ما که قائل اتحاد به عقل فعال هستیم مشکل‌تره، ولی در این حال قابل حل. با این که این شبهه علت طریقت علت اخترناها باید باشه، طبق طریقهی که ما اختیار کردیم. چیه اون طریقه؟ من ان الادراک العقلی انما یکونو به اتحاد نفس بالعقل الفعال، اون عقل فعالی که خودش صورت موجودات است، یا بفرمایید صورت موجودات درش موجود است، او وجدت فی صور الموجودات. طبق این طریقه اون شبهه اصعب و انحلالن هست، حل شبهه طبق طریقه ما مشکل داره. در این حال لکن معذالک منحلتان، راه حل دارد به فضل الله تعالی. اون راه حلش این است: اول اینکه ما توجه پیدا کنیم به اینکه نفس دارای نشاعات مختلفه، یک مقدمش این و هو ان نفس ذات و مقامات متعدده و نشاعات مختلفه، نشأت الحس و نشأت الخیال و نشأت العقل. این یک مطلب که اصلا خود نفس دارای نشاعات مختلف است، در این وحدتش در هر سه عالم ظهور پیدا میکنه. نکته دیگه این که نفوس از لحاظ این که بتونن جمع کنن بین ظهور در نشاعات مختلف تفاوت دارن، و حاضر نفوس ایزن، یعنی غیر از این که نشاعاتشون فرق داره، یه جهت دیگری هم هست و اون اینه که نفوس از لحاظ قوت و ضعف و کمال و نقص با هم تفاوت داره. اقوى النفوس ما لا يشغله شأنت نشأت و ننشأت، میتونه در یک آن هم ارتباط با نشأه عقلانی داشته باشه، هم نشأه خیالی و نشأه حسی. بعضها فی الدناء به حیث لا یحضرها بالفعل الا نشأت الحس، بعضی ها نفوس اونقدر ضعیف هستند که فقط در نشأه حس ظهور پیدا میکنند با اندکی ارتباط با عالم خیال. ما اما یصحبها من نشأت الخیال شیء ضعیف خیالی، فضلا عن حضور معقول من الصور، که دیگه از عالم ارتباطشون با عالم خیال هم ضعیفه، چرا به ارتباطشون با عالم عقل. این دو مطلب رو شما در نظر داشته باشید: اولا نفس نشاعات مختلف داره، ثانیا نفوس از لحاظ حضور در عوالم و نشاعات مختلف با هم تفاوت داره. ما بحث را میبریم سر نفوس متوسط. حالا اون نفوس ضعیفی که اصلا ادراک عقلی ندارند، خب جای این نیست که بگیم ادراک عقلی دارد و بعد فراموش میکنه، اصلا ارتباط پیدا نکرده. اون نفوسی هم که لا یشغل و همشن و ننشن، اونا هم که نسیان روشون حاصل نمیشه. حالا در عالم چند تا اینجور نفسی داشته باشیم چه ارز کنیم؟ پس کلام را میبریم روی نفوس متوسط که ادراک عقلی براشون حاصل میشه ولی گاهی هم فراموش میکنن. نقول ان النفس المتوسطه في القوه والكمال اذا اتصلت به عالم العقل، چون نمیتونه حضور در همه نشاعات داشته باشه، از لحاظ قوت و ضعف گفتیم در حد متوسطه، میتونه عالم به عالم عقلی سر بزنه اما نمیتونه حضورش رو دیگه در عالم حس هم حفظ کنه، وقتی اونجا بره از اینجا غیبت پیدا میکنه. خرجت عن نشأت الحس، خب وقتی از نشأه حس خارج میشه پس تدبیر بدن چی میشه؟ دبرت البدن به بعض قواه طبیعیه، دیگه نفس اونجا حضور نداره، قواه طبیعی هستن که کار بدن را اداره میکنن. اذا رجعت الى عالم الحس، خب این رفت به عالم عقلانی و ادراکات اتحاد پیدا کرد با عقل فعال و ادراکات عقلی براش حاصل شد، ممکنه دوباره برگردد به عالم حس. اذا رجعت الى عالم الحس غابت عن نشأت العقلیه، از اون نشأه عقلی غیبت پیدا میکنه. ولی وقتی از نشأه عقلی غیبت پیدا میکنه، یک سایه ای از اون ادراک عقلی به صورت ادراک خیالی درش باقی میمونه. یبقا معها شیئون که خیال ضعیف منها، یا که خیال ضعیف منها، خیال یعنی یک سایه. و به ذالک الخیال ضعیف، با این ادراک خیالی ضعیفی که باش باقی مونده، مع بقای ملکت الاسترجا، از یک طرف یک سایه از اون ادراک عقلانی درش باقی مونده، از یک طرف هم ملکه استرجا دارد. اولین بار نیست که یه همچه حالتی براش پیدا شده، در اثر تمرین ها و اینا قوه استرجاع برای نفس حاصل شده. بقای ملکت الاسترجاع و استعداد الاتصال، استعداد این که اتصال پیدا کنه به عقل فعال، این استعداد در نفس هست. پس نفس از یک طرف خودش به حدی از کمال رسیده که استعداد اتصال را دارد، از یک طرف هم از اون ادراک قبلی یک سایه ای ازش باقی مونده. با این دو چیز، یکی بقای استعداد و یکی هم بقای اون خیال ضعیف، یمکنها التذکر لما تجلا لها من حقیقت ذاتها و تمام جوهر العقلانی، اون وقتی که اتصال پیدا کرده بود با عقل فعال، در واقع جوهر عقلانی خودش براش تجلی پیدا کرده. اون جلوه‌ای که جوهر عقلانیش پیدا کرده بود و باطنش ظهور پیدا کرده بود، چون اون مرتبه عقلانی باطن نفس است، اون درسته که الان اون تجلی نیست، اما میتونه اون تجلی را دوباره بهش برسد در اثر استعدادی که دارد و در سایه اون ادراک ضعیفی که باقی مونده. خب برگردیم به اشکالی که آقای فخر رازی مطرح کرده بود. ایشون گفته بود ان لم یکن صورت التي يريد استرجاعها متصوره لم يمكن استرجاعها. این بزنگاه اشکال بود که اگر این صورتی رو که میخواد دوباره برگردونه هیچ تصوری ازش نداره، خب چی و دنبال چی میگرد؟ ان لم یکن صورت التي يريد استرجاعها، اونی که میخواد برگردونه، اگر الان متصور نیست، یعنی تصوری از این صورت نداره، پس چیزی رو که تصور نکرده دنبال چی میگرده؟ لم یمکن استرجاعها. این جمله ای رو که به زنگاه مطلب بود اشکال بود، میگیم منظور از این که میگید لم یکن متصورتن، منظورتون از عدم تصور چیه؟ عدم تصور بلکن هست یا بلوجه؟ این اراده به عدم تصور کونها غیر متصورتن لا بلکن ولا به وجه الحکایه ولا حصلت ایزن القوت الاستعدادیت القریبت الحصولها، منظورتون این است که نه تصور بلکن دارد، نه تصور به وجه دارد، نه استعداد دارد، هیچ کدوم از اینها نیست، اینا ما قبول نداریم، اینجور عدم تصوری نه، اینجور نیست. اگر چنین چیزی نبود، چنین تصوری نبود، لا بالکن ولا بالوجه ولا نه استعدادی داشت، بله اصلا امکان استرجاع نیست. مسلمون که اشکال شما وارده در اون صورت، امکان استرجاع نیست، ما قبول میکنیم که در این صورت امکان استرجاع نیست. فمسلمون یعنی اشکال شما رو در این صورت میپذیریم، ولی اینجور نیست. فمسلمون ان مثلها غیر ممکن الاسترجاع لها، در چنین فرضی امکان استرجاع وجود ندارد. اما لیس الکلام فی مثلها، بحث ما در چنین موردی نیست. اما این اراده بذالک، ظاهرا اینجا یک کلمه عدم افتاده، این اراده به این عدم تصور، عدم کونها متصورتن بالکون، منظورش این است که تصور بلکون نیست، هرچند تصور به وجه هست و این تصورت به وجه تخیل و تمثل، و قد حصلت لها ملکه المراجعه، هم ملکه مراجعه در نفس هست، هم به وجه تخیل ادراک باقی است. در اینجا ما قبول نداریم که امکان استرجاع نباشد، فغیر مسلمه، یعنی امتناع استرجاع در اینجا مسلم نیست، بلکه میگیم اینجا استرجاع ممکن است. و هذا القائل، بعد اشاره میکنم به نکته ای که اصلا فخر رازی در مباحث منطقی هم درباره کسب تصور اصلا شبهه داری. میگه من نمیتونم درست تحلیل کنم که اصلا تصور چگونه اکتساب میشه. خب چنین کسی طبعا درباره تذکر هم باید این حرفا بزنیم. وقتی میگه من تصور اکتساب و تصور، نه علاوه چه تفکر ولا چه تذکر، هیچ کدومش میگه توجیه صحیح منطقی نداره، خب اینجا هم طبعا اشکال براش پیش میاد. اشاره میکنند که تشکیکات فخر رازی منحصر به اینجا نیست، اصل اصلا اکتساب و تفکر را همیشون درش تشکیک کرده. هذا القائل انما صعب عليه تحقیق هذا المقام و امثاله بناء على انه اعتقد ان اکتساب تصورات مطلقا مستحیلان، سواء کان اولا و به تفکر، حتی تفکر ابتدایی را هم برای اکتساب تصور میگه رای صحیحی نداره، او ثانیا و به تذکر که والا محل بحث ماست، بناهن علا شبهت مغالطیت لهو زعمها حجت برهانیت. یک شبهی در اینجا داره که فکر کرده این یک حجت برهانیست. و نحن قد فککنا عقدت ذالک الاعضال با اون الله تعالی. خب این درباره تذکر، یکی از مفاهیمی که در اینجا مربوط بود تذکر بود و به این مناسبت شبهی که در اینجا فخر رازی داشت نقد شد و راه حلش بیان شد. مشابه تذکر ذکر است. ذکر را در جایی به کار میبرند، حالا شاید ذکر هم تلفظ میشه، نمیدونم حالا ذکر و ذکر هر دوش به یک معنا هست یا نه. ذکر یعنی به خاطر آوردن، ذکر مفهوم عام میداره، مثل مشترک لفظی، شامل ذکر لفظی هم میشه، چیزی را بیان کردن، ذکر کردن. حالا ذکر میخونیم ما، حاصل همون تذکره، این مطلب زایدی نیست. صورتی که محو میشه و بعد دوباره وجود پیدا میکنه، این وجود ثانویش را میگیم ذکر. ولذا اگر مسبوق به زوال نباشد ذکر اطلاق نمیشه. در مورد خدای متعال هم ذکر گفته نمیشه، برای اینکه اون فراموشی نداره که بعدش یاد بکنه. بعد یک تعبیری را در این مقام ذکر میکنند که من متاسفانه چون ادبیاتم خوب نیست نمیدونم این تعبیر مال کی است و به چه مناسبت. کلامی که اینجا آوردن لهذا قال الله تعالی داره، فکر میکنم این غلط چاپی باید باشه. در مورد خدای تعالی اینجور گفته شده که یعلم انی لست اذکره و کیف اذکره اذ لست انساه. این شعری است که میداند که من او را ذکر نمی کنم، چگونه او را ذکر کنم در حالی که هیچ‌وقت فراموشش نمی کنم. ذکر کردن اون وقتی است که اول فراموشی باشه بعد ذکر کنم. پس من هیچ‌وقت ذاکر نیستم، برای اینکه فراموش نکردم تا بعد ذاکر بشم. منها الذکر یا الذکر. الذکر از صورت الزائله اذا عادت و حضرت سمی وجدانها ذکرا یا ذکرا. اما اگر ادراک مسبوق به زوال نباشد ذکر نامیده نمیشه. لحاظا قاله، قاله مثلا شاعر در مورد خدای متعال، حالا تعبیر کنیم در نصف یه چیزی دیگه هم میخواد. قال شاعر مثلا به نسبت الله تعالی یا فی حق الله تعالی. خب حالا میخواستیم این نسخه از صحیح مصحح یکه باشه، خیلی زا میشه گفت این نسخه اونجا قال شاعر الله یعلم و شعر نمیشه. الله یعلم و انی لست از کروه شاید و کیف از کروه از لست انساهو. بله قاعدتا باید همینجور باشه. قال شاعر الله یعلم انی لست از گروه و کیف از گروه از لست انسان. اون وقتی الله تعالیش هم باید هست، یعنی تعالیش هم باید هست میشه، اللهش هم بیاد جز شعر. به هر حال باز در اینجا صاحب مباحث میفرمایند که اون شبهه‌ای رو که قبلا ذکر کرده بودند در اینجا دوباره تکرار کردند و این جمله رو نقل کردند که سبحان من جعل ازهر الاشیاء اخفاها. قال صاحب المباحث بعد اعادت شبهت التي اثر علیها فی انها غیر ممکنه الانحلال، بعد از اون مطلب این جمله را اضافه کردند و هاهنا سرون آخر و هو انک لما عجزت عن ادراک ماهیت تذکر و ذکر مع انه صفتک، با اینکه این تذکر صفت خودت هست و در تو موجود است اما نمیتونی حقیقتش را بیابی، و تجد من نفسی که جملتن انه یمکنو که ذکر، اجمالا تو خودت میابی که این کار انجام میگیرد. فانا یمکنو که الوقوف و علا کنه المذکور، تو که نمیدونی ذکر چیه چگونه میخوای مذکور را بفهمی چیه. و انه ابعد الاشیاء مناسبتا منک، از لحاظ مناسبت با تو ابعد الاشیاء است. فسبحان من جعل ازهر الاشیاء اخفاها، این چیزی که اینقدر ظاهر هست اون را خفی ترین اشیاء قرار. اینجا باز ایشون یک تعریضی به فخر رازی میکنن که یه مقداری به نظر میرسه که کم لطفی است. ایشون نمیخواد بگه محال است، میگه از لحاظ منطقی ما نمیتونیم اثبات کنیم و حالا اینکه وجدانه میبینیم هست، و این نشانه این است که انسان چقدر علمش ضعیف است و نمیتونه به علم خودش متکی باشه، این از ایمانش کم نشده. اونی که من قبول دارم و این خدا این را قرار داده سری از اسرار الهی، و اینکه درباره خدا و مذکور شک داشته باشه، به تفسیر عقلانیش نمیتونم بکنم، قدرت تحلیل عقلانی ما چقدر ضعیفه. ولی ایشون یه تعریضی میکنند که این مثلا یه آدمیست که اصلا در باره معرفت خدا هم شک داره. بعد ما علمت وجه انحلال تلک شبهه اعلم ان الله اقرب الاشیاء الینا. این گفت آخر ما انه ابعد الاشیاء مناسبتا، ایشون تعریض میکنند که نه، خدا ابعد الاشیاء نیست، اقرب الاشیاء هست. و انما خلقنا و هدانا لنتوسل الى معرفته و نصل الى دار کرامته و نشاهد حضرت الهیته و نطالع صفات جماله و جلاله و لعجل ذلك بعث الانبیاء و انزل الكتب من السماء لا لان نكون ابعد الابعدین و اشقى الاشقیاء المتحیرین الشاکین. بر حالا ما به حسب ظاهر نگاه میکنیم که اون اندازه‌ای که از کتاب ایشون اینا برمیاد اینجور نیست. حالا اگر باطنن ایشون خبر داشتن از باطن فخر رازی چه ارز کنه، اما برخوردی که ایشون میکنن با فخر رازی باید بر اساس یک سابقه ذهنی خاصی باشه، ولی اون چه از کتاب و بحث اینا برمیاد به این صورت نیست، این استحقاق این همه چیز را نداره. و منها المعرفه، یکی دیگه از کلماتی که در باب علم مطرح میشه کلمه معرفت است. کلمه معرفت چند جور به کار میره و فرقش با علم در موارد متعددی است. گاهی فرق بین علم و معرفت به این صورت گذاشته میشه که علم در کلیات ولی معرفت در جزئیات. گاهی گفته میشه که معرفت باید یک شناخت قبلی داشته باشه، در واقع معرفت یعنی بازشناسی، وقتی آدم یه چیز را میدونه و بعد غفلت میکنه ازش و دوباره برمیگرده میگه شناختمش، یک کسی را که دیده قبلا میشناخته مجددا که میگه اون را شناختم. شناختم در جایی گفته میشه که یه علم قبلی میبایست باشه. و گاهی فرق بین معرفت و علم اینجا گذاشته میشه که معرفت در مورد ادراک شهودی عرفانی به کار میره و علم از راه مفاهیم. این موارد اختلافی است که بین معرفت و علم وجود داره. در حقیقت اطلاقات مختلفی است. معرفت در موارد حکم مشترک لفظی را داره، گاهی در اینجا به این صورت استعمال میشه، گاهی اونجا. ظاهر کلام اینه که در تفسیر معرفت اشخاص مختلف تفسیر کردن، ولی شاید باطن قضیه این باشه که اصلا اطلاقاتش فرق داره، گاهی در اینجور به اطلاق میشه، گاهی. منها المعرف قد اختلفت الاقوال فی تفسیرها، فمن هم من قال انها ادراک الجزئیات والعلم ادراک الکلیات. فرق بین معرفت و علم رو به این صورت گذاشتن، گفتن علم ادراک کلیاته، معرفت ادراک جزئیات. آخرون یه دست دیگه گفتن انها تصور والعلم و تصدیق. تصور را معرفت در مورد تصور فقط به کار برد. و ها اولای جعل العرفان اعظم رتبتا من العلم. در این حال اومدند عرفان و معرفت را از علم بالاتر دانستند. قالوا لأن تصدیقنا باستناد هذه المحسوسات الى موجود واجب الوجود امر معلوم بالضروره. این که میگیم با اینکه تصور هست در این حال مقامش از این تصدیق بالاتره، مال اینه که این تصدیقاتی که ما داریم این تصدیقاتی است که به صورت کلی از این راه به دست اومده که این موجودات واجب الوجودی میخواند. اما اون تصوری که میگیم یعنی تصور کنه ذات واجب، اون میسر نیست. و اما تصور و حقیقت واجب فامر فوق طاقت البشریه. لذا میگیم معرفت واجب ممکن نیست، اما علم به واجب ممکن است. لأن الشیء ما لم یعرف لا یطلب ماهیته. طبق این اصطلاح فعلا حضرت تری کل عارف عالم، کسی که معرفت داشته باشه عالم هم هست، یعنی میداند خدایی هست و میشناسد او رو. پس باید اول بداند هست، در این مفروضه که میداند هست. اما اینجور نیست که هر کس میداند هست او را بشناسد. کل عارف عالم، اما کل عالم لیسه به عارف. ولذلك کان الرجل لا یسمى عارفا الا اذا توغل فی میادین العلم و ترقى من مطالعها الى مقاطعها و من مبادیها الى غایاتها و حسب طاقت البشریه. باید خیلی در میدان علم جولان داشته باشه تا برسد به اونجایی که در حد امکان خدا را بشناسه، اون وقت بهش میگن عارف. این کلامیست از کسی نقل شده پیداست. منظور از تصور یعنی تصور بالکون. قال آخرون من ادرک شیئا و انحفظ اثره فی نفسه ثم ادرک ذلک الشیء ثانیا و عرف ان هذا ذاک الذی قد ادرکه اولا فهذا هو المعرفه. دیگران در بیان معرفت گفتن معرفت بازشناسی است، باید اول یه چیزی رو بشناسه، بعد فراموش کنه، بعد مجددا اون رو برگرده بشناس تطبیق کنه، و اون وقت میگن عرفه. ثم من الناس، خب وقت در مورد خدا که میگن یعرف الله، این چگونه است که ما یه جور وقت شناختیم و دوباره فراموش کردیم و اینا؟ این وجوهی برای یک شناخت قبلی تصور کرده. یه ده گفتن ارواح قدیم هستن، ازلن خدا را میشناختن، وقتی تعلق گرفتن به بدن فراموش کرد. بعد میگن نه حالا ازلی نیستن، ولی به هر حال روح قبل از بدن به وجود آمده، ولی حادث هم هست، اما به الفه عام قبل از ابدان خلق شده. قبل از اینکه بدن خلق بشه معرفت داشته، بعد از بدن فراموش کرد. و صورت‌های دیگری که یک نوع تصویری کردن برای یه معرفت قبلی تا بعد بازشناسی را، معرفت مجدد را تصور کنن. من الناس من یقول به قدم الارواح، چون ازلن ارواح موجود بودن خدا را میشناختن، بعد که تعلق به بدن گرفتن فراموش کردن. وقتی اینجا تحصیل علم میکنن وقت میشه بازشناسی. من هم من یقول به تقدم ها علی الاشباح، نمیگن قدیم است، حادث میدونن، منتها میگن خلق روح قبل از خلق ابدان است. و یقول انا هی الذر المستخرج من صلب آدم، اشاره به آیه کریمه است که اخرج من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، که اونجا در روایت اومده که و هم علی صورت ذر، به صورت مورچه بوده. میگن در اون عالم ذر اونجا معرفت براشون حاصل شد، انها اقرت بالالهیه و اعترفت بالربوبیه، بعد در این عالم انها الا انها لظلمت العلاقت البدنیه نسیت مولاها و اذا عادت الى انفسها، بلکه باز دوباره به خیشتن بازگردند، متخلصتا من ظلمت البدن و هاویت الجسم، عرفت انها کانت عارفتن بهی، اون وقت میفهمه که بله این معرفت رو قبلا داشته. فلاجرم سمی هذا الادراک عرفانه، ملاحظه میفرمایید که اینجا عرفت انها کانت عارفتن، پس همون معرفت اولی هم عارف بوده، عرفان بوده، پس میشه دو اطلاق، عرفت انها کانت عارفتن. پس اینجور نیست که عرفان همیشه بازشناسی است، یکی از اطلاقاتش در مورد بازشناسی. علی حال اینم یکی از مفاهیمی است که در این باب به کار میره، باید موارد استعمالش رو بدونیم. و منها الفهم، فهم در مورد یه جایی گفته میشه که لفظی باشد و معنی ازش فهمیده بشه، کما اینکه افهام و تفهیم در مورد گفته میشه که کسی با لفظ چیزی را به دیگری بفهماند. اینم قابل مناقشه است، شاید فهم احتیاج به لفظ نباشه، از اشاره ای، از چیز دیگه، قرائن دیگه هم فهم اطلاق بشه. الفهم هو تصور شی من لفظ المخاطب، مخاطب باید لفظی را القا کنه تا ما بفهمیم. افهام ایصال المعنا هست به لفظ الی فهم سامی. ملاحظه می فرماید که این تعبیراتیش کدامش خیلی دقیق نیست، یعنی جای مناقشه و اینها داره. البته کار فیلسوف بیان الفاظ نیست تا ما مناقشه بحث ادبی و لغوی بکنیم که حالا دقیق است این تفسیرات یا نیست، ولی وقتی در مقام این برمیاد که آدم در فلسفه اصطلاحاتی رو به کار ببره، لااقل باید اصطلاحات فلسفیش رو دقیقا مشخص کنه، حالا معنای لغویش و اینها رو به لغوی باگ بگذاره، اما اونجایی که در فلسفه اطلاق میشه اونا باید دقیقا مشخص کنه که اصطلاح فلسفی چی. بله عذرش اینه که اینا اصطلاح فلسفی خاص نداره، ما در فلسفه یک اصطلاح خاصی برای فهم نداریم، فهم اگر به کار بردیم یه جایی همون معنای لغوی شراده میشه. و منها الفقه، فقه یعنی علم به غرض مخاطب. یه وقت از آدم گوینده این کلامی را القا میکنه و یک معنایی از این کلام استفاده میشه، ولی بر فوق این کلامی که القا میکند و اون معنایی که از ظاهر لفظ فهمیده میشه یک غرضی دارد که چرا این کلام را القا کرد به این صورت. اگر کسی اون غرض را فهمید اون میگه فقه و تفقه، تفقه یعنی تلاش کرد برای فهمیدن اون. پس فقه عبارت است از فهمیدن غرض متکلم، نه تنها معنای لفظ کلام. فهم فهمیدن معنای کلام است، حالا خواه غرضی فوق اون باشد یا نباشد. اما فقه در جایی گفته میشه که علاوه بر این که معنای کلام را میفهمد، غرض متکلم را هم بفهمد. و خب علم به غرض المخاطب من کلامهی، کلام را گفته، معنوش هم را فهمیده، علاوه بر این غرض مخاطب را هم فهمید. یقال فقه تو کلامک ای وقفت و علا غرض که من حاضر خطاب. قال تعالی لا یکادون یفقهون قولا، درباره این کسانی که میفرماد لا یکادون یفقهون قولا، معناش اینه که یعنی معنای لغوی کلام نمیدونستن، پیداست معنای لفظ کلام رو میفهمیدن چیه. لان کفار قریش لما کانو ارباب الشبهات و شهوات فما کانو یقفون علی ما فی کتاب الله من المعارف الحقیقیه، اون اغراض را نمیفهمیدن، نه اینکه معنای ظاهری کلام را نمیفهمیده. لاجرم افسح الله ان عدم استعدادهم، خدای متعال اظهار فرمود، بیان فرمود این بی استعدادی اونها را، عدم لیاقتشون برای فهمیدن حقایق را، به این صورت که فرمود لا یفقهون، که استعداد اطلاع بر مقصود اصلی از انزال این کتاب را ندارد. و منها العقل. بله، این کلمه ایست که زیاد در فلسفه به کار میره و یک معانی لغوی و عرفی داره که استعمال میکنند و در فلسفه اصطلاحات خاصی داره. این جاش این است که درش دقت بشه. ایشون 6 معنا برای عقل در اینجا ذکر میکنند. بعد جاش معنای عرفی است و معنایی است که متکلمین غالبا در کلماتشون به کار میبرند. بعد جاش هم اصطلاحات فلسفی است. احدها منها العقل یقال علا انها این کسیره کما شیره ایله. احدها الشیء الذي به يقول الجمهور في الانسان انه عاقل. مردم، عموم مردم وقتی میگن فلانی عاقل است یعنی چی؟ یعنی میدونه چه کاری خوبه چه کاری بده، چه جور کار را باید انجام بده که آدم به مصالحش برسه. میگه آدم عاقلی است، عقل داره، میدونه، یعنی علم به مصالح امور و کارهای خوب و بد. هو العلم به مصالح امور و منافعها و مضارها و حسن افعالها و قبحها. این یک معنای عرفی است برای کلمه عقل. و ثانی العقل الذي يردده المتكلمون. مثلا وقتی معتزله میگن هذا ما یوجبه العقل یا هذا ما ينفيه العقل، منظورشون عقلی است که احکام عملی را درک میکنه مثلا، یا به عبارت اخرى فهم متعارف مردم. یقول المعتزله منهم که قولهم هازا ما یوجبه العقل یا هازا ما ینفیه العقل، عقل اینا ایجاب میکنه یا عقل اینا نفع میکنه. این فهم مشترک در زبانهای خارجی هم یه همچه کلمه ای را ببرن، درک مشترک، اونی که همه مردم میفهمند، اینو به عقل نسبت میده. گاهی میگن عقل سلیم مثلا، یا فهم عمومی. اینا وقتی میگن عقل اینا ایجاب میکنه دیگه دقت نمیکنن در اینکه اون قوه‌ای که اینا درک میکنه چیه و از چی؟ این درک بدیهی است، نظری است، بر اساسش مثلا برهان است یا نیست، به ایناش خیلی کار ندارن. همینجور میگن عقل اینا ایجاب میکنه. تا اینجا اصطلاحات عرفی بود که یا متکلمین به کار میبردن یا عموم مردم. از این به بعد اصطلاحات خاص عقل است. از ثالث ما ذکره الفلاسفه فی کتاب کتب البرهان. اونجا وقتی میگن عقل، منظورشون چیزیست که حکم ضروری برای ثبوت شیعی و شیعی اثبات بکنه و امتناع سلبش، یا احکام ضروری که ما در باب برهان داریم، اینا میگیم عقل اینا رو اثبات میکنه. و طبعا در نظریات به کار برده میشه. برهان احکام نظری را اثبات میکنه، یا لااقل مختص به عملیات نیست، شامل نظریات هم میشه. چهارم اصطلاحیست مخصوص به احکام عملی. در بحث اخلاق فقط گفته میشه منظور از عقل اینجا یعنی عقل عملی. ما یذکر فی کتب الاخلاق المسمى بالعقل العملی. الخامس العقل الذي يذكر في كتاب النفس في احوال ناطقه و درجاتها. عقل به عنوان یک قوه از نفس انسان یا مرتبه از نفس تلقی میشه. منظور در عقل عملی در مقابل عقل نظری، یعنی طبق این اصطلاح در مورد نظریات دیگه نمیگن عقل، فقط در احکام عملی میگفتن. البته در تفسیر عقل عملی خود فلاسفه باز با هم اختلافاتی دارن. تو تعلیقه نهایی ما اینا رو یه مقداری بررسی کردیم، میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. اصطلاح پنجم عقل به عنوان یک مرتبه از نفس هست. دیگه طبق این اصطلاح شامل عقول مجرد و اینها نمیشه. فقط به عقل و عقل میگن، یعنی اون نفس از اون جهتی که ادراک کلیات میکنه. اصطلاح ششم عقل که در الهیات به کار میره، یعنی موجود مجرد تام. العقل الذي يذكر في العلم الالهي و ما بعد الطبيعي. قد مر بيان بعض هذه المعاني. در عملا شما در کتاب‌های فلسفی به این اصطلاحات فلسفی برخورد داشتید. و منها الحکمه. کلمه حکمت هم اطلاقاتی داره یک معنای عرفی داره و اصطلاحات فلسفی داره. اجمالا گاهی حکمت در مورد فعل به کار میره و گاهی در مورد ادراک و علم. در مورد فعل وقتی به کار میره منظور این است که کار به نحو اتقان انجام بگیره. فاعل حکیم به کسی میگن که کارش رو به صورت متقن انجام بده. بیشتر در اطلاق این کلمه عنایت به خوبی کار است. یه وقت ما بیشتر به عنوان صفت ادراک به کار میره. این هم دو بخشه، یه وقت ادراک نظری است، یه وقت ادراک عملی است. معمولا حکمت در اطلاقات عرفی به کسی میگن که علم محکمی داشته باشه، علم قویی داشته باشه. معذرت میخوام، در ادراکات عرفی علم عملی را، اون چه مربوط به عملیات هست مثل اخلاق و چیزهای دیگری را به اون کس میگن حکیم، حکمت را در این مجاها بکار میگن. ولی در ادراکات فلاسفه اهم است، از نظری و عمل. خود نظر فلاسفه هم در باب حکمت چیزهای اصطلاحات متعددی داره. در واقع میتونیم بگیم ما سه تا اصطلاح فلسفی داریم در کلمه حکمت. یکی تقریبا مساوی با فلسفه است. حکمت که میگن یعنی مجموع علوم برهانی که هم شامل احکام علوم عملی میشه و هم شامل علوم نظری میشه. حکمت طبیعی گفته میشه، حکمت الهی گفته میشه و حکمت عملی در اخلاق و سیاست و اینا. این یک اطلاقشه. حکمت مساوی میشه با فلسفه. یکی حکمت گفته میشه فقط در مورد حکمت عملی، تدبیر اعمال نفس، شامل هم اخلاق میشه، هم تدبیر منزل و هم سیاست مدون. کلیه فلسفه عملی مساوی میشه با حکمت. اینم یه اطلاق. یه اطلاق هم حکمت گفته میشه به عنوان یک ملکه نفسانی. وقتی قوای نفس رو تقسیم میکنن به قوای علمی و عملی، میگن نفس تو قوه داره، یه قوه عقلانی داره، یه قوه شهوی داره و یه قوه غضبی. هر یک از این سه قوه یه حالت افراد داره، یه حالت تفرید. حالت معتدل بین افراد و تفرید در قوه شهوی میشه عفت، در قوه غضبی میشه شجاعت، در قوه عقلانی میشه حکمت. حکمت یه ملکه خاصی است، در اخلاق استعمال میشه در مورد قوای عقلانی. کسی که قوه عقلانیش را در حد اعتدال به کار میبرد، یعنی نه مبتلا به جربزه هست نه قباوت، چنین کسی حکیم گفته میشه. این یک اطلاع استعمالی است غیر از اون استعمالات دیگه. منها الحکمه و هی ایزن تطلق و علام آنه فتارتن یطلق اسمها لکل علم حسن و عمل صالح. هم در مورد علم هم در مورد عمل، منطقه علم خوب و عمل صالح معنای عرفی است. و هو بالعلم العملی اخص منه بالعلم النظری، بیشتر در مورد علم عملی به کار میره. اختصاصش به علم عملی بیشتر از تا علم نظری. این در واقع معنای عرفی حکمت. تارتن تطلق على نفس العمل، صفت واقع میشه برای خود کار. کار میگن کار حکیمی است، کار حکیمانه است. منظور اتقان خود کار است، احکام العمل، احکام الفعل یعنی اتقانه. تارتن تطلق على نفس العمل فی کثیر من الاستعمالات فیقال احکم العمل احکاما اذا اتقنه. حالا آیا در مورد احکام العمل کلمه حکمت هم به کار میره که اسم فعلش باشه یا نه؟ فعلش به کار میره، احکمه به معنی اتقنه، اما حکمت هم در اونجا به کار میره یا نه جای تأمل داره. و حکمه به هازا حکمن، حکمه به هازا حکمن معلوم نیست که کلمه حکمت در اونجا باشه، حکم به کار میره، اما حکمت هم در اونجا به کار میره. این ماده حکمه هست که گاهی به معنی احکام العمل به کار میره، اما لفظ حکمت معلوم نیست. ول حکمت من الله تعالی خلق ما فیه منفعت العباد. ملاحظه بفرمایید به خلق گفته میشه حکمت، این کار آفرینش را. وقتی کاری باشد که درش منفعت عباده است به اون کار میگن حکمت. منظور اینه که صفت فعل است، فعل الهی را از اون جهتی که مصالحی برش مترتب میشه میگن حکمت. خ خلق و ما فیه منفعت العباد و رعایت و مصالحهم فی الحال و فی المحال. من العباد هم همینطور، شخص حکیم هم کسیست که کارش به نحوی انجام میگیره که مترتب بشه برش مصالح، یا مصالح فعلی یا لااقل مصالح آینده، آینده نگر باشه، جوری رفتار بکنه که عاقبت کارش خوب باشه. ثم قد حدت الحکمت و به اقوال مختلفه، تعریف هایی برای حکمت ذکر کرده. فقیل هی معرفت الاشیا، بعضی اینجور گفته. منظور از این معرفت الاشیا یعنی ادراکات جزئی نیست، ادراکات کلی است. شما باز معرفت که به کار رفت ذهنتون نره در این که معرفت معنی جزئیات، نه، اینجا معنی جزئیات نیست. حاضی اشارتون الی ان ادراک الجزئیات را کمال فیه، لانها ادراکاتون متغیره، اما ادراک الحقایق والماهیات فانها باقیتون مسونتون عن التغیر و نسخ. چون باقی است، حکمت هم مناسبت داره با چیزی که بقا دارد، محکم واقعی میمونه. بعد این را تطبیقی میکنن که حالا در این تطبیق جای تأمل هست، میگن ام الکتاب که در قرآن هست مصداقش همین معلومات باقی هست. یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا میتونه محو کنه، میتونه ثابت کنه. و عنده ام الکتاب، ام الکتاب اون صور علمیه است که نسخ نمیشه، محو نمیشه، پس احکام دارد. این یه تطبیقی است. قیل الحکمت هو الاتیان بالفعل الذی له عاقبت محموده، کاری که دوراندیشانه است، عاقبت اندیشی میشه درش، اون کار حکیمانه است، برخلاف کار جاهلانه که فقط لذایز آنی درش در نظر گرفته میشه، دیگه فکر عاقبتش رو نمی‌کنه. تعریف دیگری هی الاقتداء بالخالق تعالی فی السیاسه، در تدبیر امور اقتدای به خدا کردن، این میشه حکمت به قدر طاقت المشر. و قالت الفلاسفه الحکمت هی التشبه بالاله به قدر طاقت البشریه اعنی فی العلم و العمل. این تعریفی است که تقریبا مساوی با فلسفه میشه، که انسان نیروی خودش را هم در جهت علمی و هم در جهت عملی در جهت کمال به کار بگیره. و ذلک بن یجشه در انسان فی ان ینزه علمه عن الجهل، این در زمینه علم، اما در زمینه عمل فعله عن الفجور، جوده عن البخل و التبذیر، عفته عن الفجور و الخمود، غضبه عن التهور و الجوب، حلمه عن البطاله و الجساره، حیاءه عن الوقاحه و التعدیل، افراد تفرید هاییست که محبته عن الغلو و التقصیر، و بالجمله کان مستویا علی صراط الله من غیر انحراف قائما به حق الله و حقوق خلقه. خلاصش در علم و عمل هر دو محکم باشه، علمش بریء از جهل و عملش بریء از انحراف، چه در جهت افراد و چه در جهت تفرید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.